در لول بالاتری که در برجام نیست و بعد بری با دولت بایدن مذاکره کنی بگی خب ببین تحریم ها رو برگردون. دومین اشتباهی که تو این طرح شده، نه واقعا تو این قانون شده، تو ماده هفتشه که به نظر من کار شاید احساسی بوده که گفتن که آمریکا و تمام کشورهای اروپایی باید تمام تحریم ها از جمله هسته نظامی، حقوق بشری و امثال اون رو بردارن. خب ما تو برجام هم همین چیزی نداشتیم، گفته بودیم در مورد مسائل هسته‌ای صحبت می‌کنیم، شما تحریم‌های هسته‌ای رو بردار. یعنی یک چیزی پیش پای اونها گذاشتیم که عملاً اجرایی نمیشه، یعنی عملاً نمیتونن اجرایی بکنن چون باید خیلی از اون جایگاهی که دارن بیان پایین و خودشون رو در واقع خواسته هاشون رو بیارن پایین که این کارو بکنن. اما در نهایت راه رو برای مذاکره نمیبنده. یعنی اون طرحی که مطرح شده بود، مسائلی که مطرح شده بود، خیلی جنجال پا شده بود سر طرح مجلس. به نظر من اصلا اینجوری نیست که فرصت برای مذاکره با آمریکا رو ببنده.
به نظرتون به معنی خروج از برجام هست این طرح مجلس؟
به قانون جهتگیری های اساسی رو میده. در قانون ملاحظات اساسی طرح میشه. اگر مصادیق فعالیت بیاد میشه برنامه. ما برای کسانی اگه بخوام قانونی حرف بزنیم، تکالیفی را آوردیم، این تکالیف که باید در یک برنامه اجرایی باشه، نه اینکه رئیس سازمان انرژی اتمی ما بیاد بگه حالا پول اینا رو باید از کجا تامین کنیم. شما که میگید ظرف 3 ماه پولش کجا تامین کنیم،
مثلا خود آقای روحانی میاد میگه من هر چیزی که دلم بخواد قانون اجرا میکنم، از این مهمتر از این بالاتر.
حالا اون رو باز بریم اون طرفه که میخواد اجرا نکنه، میخواد اجرا نکنه. نه میخواد اجرا بکنه، ما اینجا هستیم. یکی میخواد اجرا نکنه، میخواد آقای روحانی باشه، هر کی دیگه باشه، اصلا مفرونه. قانون مشخص میکنه که این قانون چارچوبش اینه.
حتی آقای دکتر برای وضع قانونم بعد واقعیت ها رو دید.
بله،
نمیتونیم مثلا ما بگیم آقا یه قانون میایم تصویب میکنیم اما واقعیت ها رو نبینیم. مثلا بگیم آقا مثلا ما سالی اینقدر مثلا بعد بیمارستان بسازیم، بعد مثلا سالی مثلا به اندازه یه دونه پول بیمارستان ما مثلا پول بدیم، بعد هم توقع داشته باشیم آقا این چی شد. بالاخره بعد قانونگذار واقعیت هم ببینه.
من هم میخوام دکتر اونجا تکمیل بکنم، خیلی دقیق و صحیح فرمودن. ببینید قانون که آمده، اون چیزی که از فهوای قانون یا از کنارگوشه قانون مزه و طعمش میشه احساس کرد اینه که دولت رو داره حمایت میکنه، نظام داره حمایت میکنه به این که بگه ما جدی هستیم برای کار، اگر اونو انجام بدن شما تردید نکنید. اما وظایف و تکالیفی که آورده به نظرم هم بعضن گنگه، هم بعضن حجیمه، هم بعضن در این پروسه زمانی قابلیت اجرا نداره و هم در چند سال گذشته اگر رمدن مثبت هم بود به اینجا نمی‌رسیدیم.
البته تجربه نشون داده که به سمت اجرای شدن هم ممکنه که واقعا با وجود این که قانون وجود داره و تو مواد آخرش گفته که کسایی که این قانون اجرایی نکنن به قوه قضاییه معرفی میشن، علیهشون حکم صادر میشه، ولی باز هم امکان داره که اجرایی نشه. اما در هر صورت بازم میگم من ممکنه که نقد داشته باشم به قانون تو چند موردش، ولی اصلش اینه که دست اینا رو باز میکنه. شما اگه قرین سازی 20% داشته باشی خیلی بهتره موقع مذاکره، یا اصلا موقعی که به بایدن میگه آقا تو کاملا باید به برجام برگردی، هیچ باید تعهداتی که زمان اوباما داشتی و اجرایی نکردی هم اجرایی کنی. ما برجام یک سال زمان اوباما اجرایی شد دیگه، چیکار کردن؟ آقا تحریم های بانکی رو برداشتین. الان آقای بصیری، آقای دکتر بصیری بودن صحبت میکردن، این چیزی که این راهی که آقای دکتر میگن در نهایتش این بوده که اینا در نهایت به اون سلاح هسته‌ای رسیدن تا تونستن یه گشایشی برای اقتصادشون هم فراهم کنن، اون قدرت اصلیه رو به دست آوردن. یعنی این راهی که ما برای خودمون در نظر نمیگیریم، بله اصلا از لحاظ دینی مشروع نیست برای ما. پس اصلا این افکار اینجوری اینا به یه چیزایی که خودمون داریم فکر میکنیم و با واقعیت جور در نمیاد.
درسته.
در مورد قانون ولی از یک جهتی خوب، اگر واقعا دولت به این نتیجه برسه که با همکاری مجلس این رو کاملا گام به گام پیش ببره و اجرایی بکنه، احتمال این که عزم راسخ ایران رو نشون بده تو دفاع از منافع خودش و دفاع از برجام اتفاقا خیلی خوبه. ولی مشکل ما اصلا کلا همین دو دستگیه و یه دست کسایی که میان چند دستگی حالا بقول شما و یه دست کسایی که میان میگن نه ما این قانون رو اجرا نمی‌کنیم.
درسته. خیلی متشکرم از دو بزرگوار، بحث خیلی خوبی بود، واقعا جا داره یکی دو جلسه دیگه بهش بپردازیم. خیلی متشکرم از سرکار خانم دکتر سمون اکوان، تحلیلگر مسائل بین‌المللی و پژوهشگر، و جناب آقای دکتر عیسی کاکوی دینکی، تحلیل تحلیلگر مسائل بین الملل. شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. همکاران من به بحث و بررسی پیرامون تأثیر قانون لغو تحریم‌ها بر نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران پرداختن در قالب برنامه گفتگوی سیاسی. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. 30,000 10,35 رو به خاطر بسپارید و از این طریق با ما در ارتباط باشید. منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم. اما شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مطلع باشید که برنامه بحث آزاد رادیو گفتگو که از 24 دی ماه شروع شده و تا 30 دی ماه هم ادامه داره هر شب از ساعت 10 تا 12 شب، امشب قسمت ششمش تقدیم شما میشه با موضوع بحث ایدئولوژیک پیرامون جهانبینی مادی و الهی. اگر در طول زمستان تنها چند درجه دمای خونه خودمون رو پایین تر از حد معمول نگه بداریم، میتونیم تا حد زیادی در مصرف انرژی صرفه‌جویی بکنیم. اگه احساس سرما کردیم، بهتره به جای زیاد کردن دمای پکیج یا بخاری از لباس گرمتر استفاده بکنیم. برق از اون دسته از انرژی‌های غیرقابل جایگزینیه که برای به دست آوردن اون انرژی و نیروی زیادی صرف میشه تا زندگی راحت‌تر و آسان‌تر بشه. اما برای صرفه‌جویی در مصرف اون بایستی همیشه بیشتر تلاش بکنیم. We'll be right back.
شب بسیار آرام و بانشاتی رو برای یکایک شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو آرزو میکنم. دعوتتون میکنم در کنار ما باشید تا به اتفاق همدیگه گذری و درنگی در داستانهای پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن داشته باشید.
درنگ این قسمت همدرد
نفرین بر تو امیر، امیدوارم به بلایی سخت گرفتار شدی چنان که از رنج از جای جستن هم نتوانی.
جهان ببند ملعون
نراغه. این مجنون زبان دراز و اسیانگر کیست که به سرای ما آورده ای؟
من حارسم، حارس، و تا آن هنگام که ریشت رو نخوش کنم از پای نخواهم نشست.
یا دهان میبندی یا به دست خیش دهانت را با سرب داغ پر میکنم.
آخرین تلخ زبان با این چشمان خونچکان را با ما چه دشمنیست داروغه؟
به خدا سوگند که نمیدانم. تنها مردانم او را یافتند که در شهر میگشت و زبانم بریده باد امیر را دشنام میگفت. پس او را دربند کردم و به اینجا آوردم تا خود دربارش حکم کنی.
خونم بریز امیر، خونم بریز، که اگر زنده بمانم خود روزی که دور نیست خونک را میریزم.
این مردک مجنون است و تشنه خون. شنیدی که چه گفت داروغه؟ او را ببر و گردن بزن.
رخصت بده امیر.
درود بر امیر جوانبخت.
چه میگویی وزیر؟
حکمی که درباره این مرد دادید را شنیدم.
جزافه هایی که این مردک نااه گفت را هم شنیدی وزیر؟
اگر نشنیدی دیگر بار میگویم، اگر بمانم نمیگذارم امیر بر جای بماند.
شنیدی وزیر؟
او را به من بسپار امیر، یک هفته به محبسش روانه میکنم، پس از آن هر چه خواهید با او کنید.
و در این یک هفته چه خواهد شد؟
در این یک هفته این کمترین رازی را بر امیر معلوم خواهد کرد.
راز؟
آری.
چه بایدم کرد امیر؟
داروغه، این مردک را برای 7 روز به محبس ببر، پس از آن حکم خواهیم کرد.
پس از این 7 روز همچنان به خونت تشنه ام امیر.
این مرد را ببر داروغه، همکنون
را بیافت.
خب ما در انتظاریم وزیر، با ما بگو آن راز که میخواستی بر ما معلوم کنی کدام است.
امیر نخست با من بگویید مرا چگونه یافته اید.
تو را؟ تو مردی عاقل و پاک دست و مهربانی، جز به حق زبان نمیچرخانی و جز داد نمیخوایی. تو را دیده ایم که با زیر دستان به عطوفت و مدارا رفتار میکنی، حتی به ما که امیر توییم برای خوش آمدن من مجیز نمیگویی. باز هم بگویم؟
خوشا من که در نظر امیر چنینم. حال از شما خواهشی دارم.
بگو.
اینجا بمانید.
باشد. و تو به کجا می روی وزیر؟
صبور باشید.
وزیر چه میکنی؟ از چه این در بستی؟ وزیر این چه کاریست؟
فریاد نکن امیر، نگهبانان را از اینجا راندم، کسی صدای امیر را نمیشنود و آن اتاقک راهی و روزنی به بیرون هم ندارد، پس صبور باشید و همانجا بمانید.
وزیر
امیر؟
وزیر این تویی؟ چه میکنی مجنون؟ از چه مرا در این اتاق محبوس کرده ای؟ چه میخوایی؟
صبور باش امیر، تا تنها یک روز است به این اتاق هستید.
از چه گزافه میگویی؟ این در بکشا، گرسنه و تشنه هم. وزیر
باید صبور باشی.
وزیر با تو هم.
امیر،
این در بکشا وزیر، از گرسنگی جانم به لب رسیده، تشنگی امانم بریده، این در بکشا.
سه روز، تنها سه روز است گرسنه و تشنه اید.
من از این در بیرون خواهم آمد و به تلافی این سه روز سه سال تو را در سیاه‌چال خواهم انداخت و در این سه سال تکه تکه از گوشت تنت کباب می کنم و به تو می خورانم و یک یک عزیزانت را پیش رویت خون می ریزم.
اما امیر، من همان وزیرم که عاقل و پاک دست و مهربانم میخواندی، که جز به حق نمیگوید، جز داد خواهی نمی کند، که با زیر دستان رعوف است و با بالا دستان صادق.
وزیر، خونت خواهم ریخ.
دیدی فقر و گرسنگی با آدمی چه میکند؟ من وزیر تو هم و به تاوان چند روز گرسنگی که تو را دادم این گونه به خونم تشنه شدی. چگونه است که حال مردمان دیارت را که از فقر و گرسنگی به جان آمده اند نمی فهمی و حکم به هلاکشان می دهی؟ امیر، این همان است، همان راز که باید با تو می گفتم. امیر، حال با من هرچه می خواهی بکن.
نمی شد که این راز را با این سختی نمی گفتی؟
نه، کسی را از گرسنه خبر نباشد.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
اغنوس جان را به سی مرغ وجود پیش کش کرد، هم نفس با باد سبا، هر سحر هنگامی استجابت از سویدای دل، خدمت آستان سرمدیش را باقی کرد. خاکسار تربت منزهش شدیم و داغ لالی رویش بر خاطر نهادیم. مژده باد بر دل دادگان که پیوند یار میسر است. آتار نمای ستاد بازسازی عتبات عالیات، سامانه خادمان.
از حرم لبه جذبه کوی مرا دیوانه کرد.
ستاد بازسازی عتبات عالیات، سامانی خادمه.
دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. همونطور که در بخش‌های قبلی هم خدمتون اعلام شد، برنامه بحث آزاد رادیو گفتگو که از 24 دی ماه شروع شده و تا 30 دی ماه هر شب از ساعت 10 تا 12 شب ادامه داره. امشب قسمت ششمش با موضوع بحث ایدئولوژیک پیرامون جهانبینی مادی و الهی تقدیمتون خواهد شد. تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 19 هفته شب و نوبت میرسه به برنامه زنده بدون خط‌خوردگی که تا لحظات دیگه همکاران خوبم تقدیم شما عزیزان میکنه.
الو بفرمایید،
میخواستی در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سر برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی بدون خط‌خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو هم از این طریق بشنوید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به آخرین شرایط سیاسی امریکا در آستانه برگزاری تحلیف بایدن، تعیین قیمت ارز 17500 تومانی در لایحه بودجه در بخش مناظره بررسی میشه، طرح مجلس برای جهش تولید در بخش مسکن، بررسی دلایل تعلیق حق رأی ایران در سازمان ملل و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید. خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی و در بخش پرونده هفته که تا پایین این هفته هم در همین برنامه بهش خواهیم پرداخت، در خصوص شرایط سیاسی امریکا می‌خوایم صحبت بکنیم، با توجه به اینکه قرار هست مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا پنجشنبه پیش رو برگزار بشه. خبرهایی که منتشر میشه ناشی از قرنطینه نظامی هست در شهر واشنگتن دی سی، و به حال برخی خبرها هم نشون میده که آقای ترامپ همراه با چمدان اتمی از کاخ سفید خارج خواهد شد، که این مجموعه تحولات رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. دعوت میکنم که تا ثانیه‌های دیگر این گفتگو رو بشنوید.
دنیا بدون خط و دیگر.
خب همراه میشیم در اولین بخش گفتگویی با آقای عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. جناب عمویی سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم خدمت شما آقای عسکری و همینطور خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، امیدوارم شب خوش و آرامی داشته باشید.
متشکرم، ممنونم از حضرت عالی. جناب عمویی نگاهی داشته باشیم به به حال شرایط سیاسی امریکا در آستانه برگزاری مراسم تحلیف. نگرانی های زیادی حالا هم در بخش نخبگان هم در بخش مردم در جامعه امریکا وجود داره، در خصوص این روزهایی که به هر حال ترامپ داره کاخ سفید رو ترک میکنه. خب همطور که در ابتدای این گفتگو هم خدمت جناب عالی و عزیزان شنونده عرض کردم، نوعی قرنطینه نظامی هم در شهر واشنگتن دی سی داره اعمال میشه. نگرانی های زیادی وجود داره از اینکه به هر حال طرفداران ترامپ به مراسم تحلیف حمله بکنن. تحلیل شما رو هم بشنویم از در واقع آنچه که به عنوان منشأ نگرانی این روزهای جامعه سیاسی امریکا از اون یاد میشه.
بله آقای عسکری، ببینید توجه داشته باشید الان در واقع ما شاهد دو تا روند هم اجتماعی و روند سیاسی در داخل آمریکا هستیم. موضوع روزهای پایانی ترامپ هر دو این روندها رو تشدید کرده. مسئله اول نوع برگزاری مراسم تحلیف هست که خب به دلیل موضوع کرونا داره با حداقل مهمان برگزار میشه، ولی با این حال برای همین برگزاری جلسه 25,000 نیروی نظامی از گارد ملی امریکا در واشنگتن حضور پیدا کردن در محل کاخ سفید، که اون حادثه‌ای که روز 6 ژانویه اتفاق افتاده مجدد تکرار نشه و اون آبروریزی که برای محیط سیاسی آمریکا و محیط امنیتی این کشور رخ داده تکرار نشه. از سمت دیگه تو محیط سیاسی و فضای سیاست خارجی آمریکا هم اقدامات تخریبی از سمت تیم ترامپ تو روزهای اخیر شدت گرفته. میدونید در همین هفته گذشته چند اقدام توسط وزارت خارجه آمریکا صورت گرفت که همه اینها در واقع به نوعی مینگذاری برای دولت آینده آمریکا تحلیل میشه. آمریکایی‌ها هم جریان انصار الله در یمن رو تروریست اعلام کردن، همینطور اعلام کردن که همه نیروهاشون رو میخوان به سرعت از سومالی خارج بکنن، یا اینکه کوبا رو به لیست کشورهای حامی تروریسم برگردوندن. صحبت کردن، ادعا کردن که جمهوری اسلامی با القاعده ارتباط وثیقی داره، یا قصه‌ای از این جهت که ادعای شد که در واقع تماس‌های شدیدی برقرار بشه قوی‌تر از قبل با مجموعه دولت حاکم در تایوان که تهدیدی میتونه برای چین باشه. همه اینها رو تحلیلگرا دارن ارجاعی میکنن به عنوان اقداماتی که در واقع داره از سمت بازماندگان دولت ترامپ تو همین روزهای اخیر صورت میگیره که مانع ایجاد بکنن برای دولت آینده و مسئله ایجاد بکنن. از سمت دیگه تو محیط اجتماعی آمریکا این شکافی که ما در خود رایدهی در امریکا شاهد بودیم داره تشدید میشه. این جمعیت حامی ترامپ و ترامپیزم در واقع، کسانی که معتقدند روند انتخابات تو امریکا مخدوش بوده، عمدتا مسلح هستند، کسانی هستند که فکر میکنند که دولت بایدن یه دولت برآمده از تقلب و فساد هست. این جماعت میدونید در دوره قبل آقای ترامپ 65 میلیون رأی آورده و این دوره 74 میلیون، با اینکه انتخابات رو باخته در واقع 9 میلیون به حامیانش اضافه شده. همین اینا نشون میده که شکاف اجتماعی در آمریکا داره تشدید میشه، در محیط سیاسی بازتاب خودش رو داره، تو رفتار هیئت حاکمه آمریکا شاهد هستیم و متقابلا افکار عمومی داره نسبت به آینده آمریکا نگران میشه. همین امروز من یه نظرسنجی می‌دیدم در وبسایت اکسیوس، اونجا صحبت این بود که بیش از 51% مردم آمریکا ارزیابیشون